شما به شماره 46 ماهنامه عصر تراکنش گوش می کنید. من مهدی ابوطالبی هستم و برای شما صفحات 26 تا 29 را می خوانم. در روتیتر این مطلب آمده چرا تحول دیجیتال یک اجبار برای بانک هاست؟ چرا نئوبانک صرفاً یک شعار زیبا نیست؟ چرا مدل‌های کسب و کار بانکداری باید تغییر کند؟ و چرا نوآوری و فناوری در حال تغییر بانکداری است که می‌شناسیم؟ عنوان این مطلب از بانک تا نئوبانک. زیر تیتر این مطلب هست میراث بانکداری بزرگترین مانع تغییر است. به عبارتی ساختن بانک از صفر ساده‌تر از تغییر بانک‌های موجود است. تغییر سخت است و گاهی اوقات ناممکن. به بانک‌های بزرگ ایران و حتی جهان نگاه کنید که چقدر سخت تکان می‌خورند. نویسنده این مطلب رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی استان تهران است. فناوری در سال‌های اخیر به زینت المجالس تبدیل شده است. بسیاری از مدیران تصور می‌کنند فناوری موضوعی است که باید درباره آن صحبت کنند و از این کار به عنوان پوششی برای ندانستن‌های خود استفاده کنند. صحبت درباره فناوری جذاب است و کسانی که به این امر اشتغال دارند نیز از این جذابیت بهره‌مند می‌شوند. ولی اگر فناوری از معنا خالی شده باشد، نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند، بلکه زمینه رشد فساد و کج‌رفتاری را هم فراهم می‌کند. فناوری قرار نیست صورت ظاهر را تغییر دهد، ولی در بر همان پاشنه سابق بچرخد. فناوری عامل پیش‌برنده است که باید مدل‌های کسب و کار را با کمک گرفتن از آن تغییر داد. در صورتی که از فناوری صرفاً به عنوان ابزاری برای ظاهر زیبا استفاده کنیم، نه این فناوری به کار ما می‌آید، نه ظاهر زیبایی که ساخته شده مفید خواهد بود. این تازه بهترین حالت ماجراست. متاسفانه فناوری در سالهای اخیر بستر برخی فسادها و کشکاردی‌ها را فراهم کرده است. فناوری در صورتی که در مسیر درست استفاده نشود، ضرر است و زیان. فناوری با خود تغییراتی را به همراه می‌آورد که باید آنها را بپذیریم. در برابر فناوری نمی‌توانیم هم خر و هم خرما را بخواهیم. فناوری یعنی سلام به دنیای جدید و قدم گذاشتن در فرای مرزها. در دنیای بانکداری که موضوع صحبت این یادداشت است، فناوری یک مرز جدی بین دو دنیا می کشد. بانک و نئوبانک. بانک و نئوبانک. بانک هر آن چیزی است که از گذشته می شناسیم و نئوبانک هر آن چیزی است که از آینده انتظار داریم. بانک در شعب، کارت‌های پلاستیکی، چک‌های کاغذی، امضاهای خیس و فرم‌های بی‌پایان و بی‌معنی خلاصه شده است. از آن سو، نئوبانک یعنی اختراع دوباره بانک با همه آنچه امروز در اختیار داریم. نئوبانک یعنی ارائه همه خدمات بانکداری به صورت دیجیتال و بدون استفاده از ابزارهای بانکداری سنتی. حتی مصادیق تغییر در سالهای گذشته مانند کارت‌های پلاستیکی. نئوبانک یعنی احراز هویت و تایید هویت دیجیتال به صورت غیر حضوری برای ارائه انواع خدمات بانکداری به صورت دیجیتال. دقت کنیم که نئوبانک صرفاً با نداشتن‌ها تعریف نمی‌شود. اینکه شعبه را حذف کنیم، گام برداشتن به سوی نئوبانک نیست. نئوبانک یعنی مظاهر دنیای گذشته بانکداری را حذف کنیم و از اول با داشته‌های امروزمان مانند موبایل، اپلیکیشن‌ها و API‌ها بانکداری را از نو بسازیم. مسیر نئوبانک به بانک هم مسیری کوتاه و هموار نیست. بین این دو شکاف بزرگی وجود دارد که به آن می‌گوییم بانک دیجیتال. بانک دیجیتال مربوط به دوران گذار است. گذار از بانک به نئوبانک. بانک دیجیتال اندکی بانک است و اندکی نئوبانک. در این حال هیچ کدام نیست، ولی فرصتی است برای نفس کشیدن در دنیای جدید بدون گسستن از آنچه به دنیای قدیم مربوط می شود. بانک دیجیتال تنها جایی است که در این مسیر می توان خر و خرما را با هم خواست و داشت. بانک دیجیتال یعنی هم شعبه بماند، هم کارت‌های پلاستیکی، هم چک‌های کاغذی و هم امضای خیس. ولی با حفظ این موجودیت‌های قدیمی، اپ‌های موبایل و خدمات بدور از شعبه را هم مزه مزه کنیم. یکی از مهمترین مصادیق این روزهای بانک دیجیتال شعب بانک‌هایی هستند که VTM دارند. هم باید مسافتی را تا شعبه رفت و هم می‌توان در ساعت‌های غیر اداری از این شعب دیجیتال استفاده کرد. در واقع نه این است نه آن. چیزی در میانه است و فرصتی برای گذر از بانک به نئوبانک. حالا به این دوران گذار هر نامی بدهیم مهم نیست. به نئوبانک هم هر نامی بدهیم اهمیتی ندارد. مهم این است که داریم درباره تغییر روح بانکداری صحبت می‌کنیم. بازطراحی بانک بر مبنای اصول اولیه. مسیر بانک به نئوبانک در گزارشی از مؤسسه نیلسن به ساده‌ترین شکل ممکن تصویر شده و گویای همه آن چیزی است که پیش روی ما قرار دارد. نیلسن در این گزارش بانک را موجودیتی مبتنی بر شعب فیزیکی می‌داند که توسط مؤسسات مالی بزرگ پشتیبانی می‌شوند و حتی ممکن است خدمات آنلاینی مانند اینترنت بانک و اپلیکیشن‌های موبایلی نیز ارائه کنند، اما همه اینها بانک سنتی را می‌سازند و صرف استفاده از ابزارهای موبایلی و آنلاین بانک را متحول نمی‌کند. نئوبانک ولی خدمات آنلاین است و اپلیکیشن‌های موبایلی. حذف شعب فیزیکی و میدان دادن به استارتاپ‌های 100% موبایلی رویای نئوبانک هاست. به عبارتی در نئوبانک برای ارائه خدمت هیچ مکان و زمانی به عنوان محدودیت وجود ندارد. تصور کنید در هر ساعت از شبانه روز از هر کجای جهان بتوانید در بانک به افتتاح حساب اقدام کنید. درخواست تسهیلات بدهید و صبح نشده به درخواست پاسخ داده شود. تصور کنید در زمان خرید و به دلیل کم بودن اعتبار یا موجودی به راحتی و بدون درخواست وامی به شما پرداخت و تسویه وام هم به صورت خودکار انجام شود. این دنیایی دور از ذهن نیست و همین امروز هم کسب و کارهایی در جهان و حتی در ایران تلاش کردند این رویاها را عملی کنند. بانکداری فعلا رابطه جدی با رویا ندارد، ولی احتمالاً دیر یا زود به این سو می رود و تا آن روز پاسخ موقت را باید در بانکداری دیجیتال جستجو کرد. بانکداری دیجیتال یعنی شعبه را کنار بگذاریم، ولی بانک‌های بزرگی که مبتنی بر شعبه هستند سر جای خودشان باقی بمانند و سعی کنیم از اپلیکیشن‌ها و دنیای آنلاین استفاده کنیم. چرا بین بانک و نئوبانک شکافی از جنس زمان وجود دارد و برای پر کردن این شکاف باید به بانک دیجیتال سلام کنیم؟ برت کینگ در کتاب بانک 4 این سوال را مطرح می‌کند که اگر با امکانات امروز بخواهیم یک بانک بسازیم چه کار خواهیم کرد؟ او می‌گوید آیا مواردی مانند کارت‌های پلاستیکی، چک‌های کاغذی، امضای خیس، شعب، دستگاه‌های کارتخوان، آبربانک و مواردی مانند آن جایی در طراحی امروز ما از بانک دارند؟ چرا ما باید از چیزهایی استفاده کنیم که دیگر به آنها نیازی نداریم و صرفاً میراث برندی هستند که ما را مجبور می‌کنند بار اضافی به دوش بکشیم؟ رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و امکاناتی که در اختیار ما گذاشته، رشد موبایل‌های هوشمند و شبکه‌های 4G و 5G، رشد کسب و کارهای فینتک و حتی موارد منفی مثل بحران‌های مالی و اعتباری و پاندمی کرونا در طراحی ما از بانک چه جایگاهی دارند؟ در دوران کرونا، شعب بانک‌ها به یکی از مهمترین مراکز پخش و انتشار کرونا تبدیل شدند. چرا باید در طراحی امروزمان از بانک شعبه را هم ببینیم؟ اگر مواردی مانند سرمایه گذاری در ملک و دارایی‌های فیزیکی و مانند آن نبود، آیا باز هم شعب فیزیکی را انتخاب می‌کردیم؟ چه چیزی باعث می‌شود از فرصت‌های فناوری فرار کنیم؟ پاسخ میراث بانکداری است. میراث بانکداری بزرگترین مانع تغییر است. به عبارتی ساختن بانک از صفر ساده تر از تغییر بانک های موجود است. تغییر سخت است و گاهی اوقات ناممکن. به بانک های بزرگ ایران و حتی جهان نگاه کنید که چقدر سخت تکان می خورند. بانک های کوچکی که میراث برند سنگینی ندارند آسان تر تغییر می کنند، اما بانک های بزرگ همانند قطاری هستند که از 400 سال پیش راه افتادند و کسی توان متوقف کردن آنها را ندارد. حالا اینکه این قطار در مسیر خود چه چیزهایی را ویران می کند مهم نیست. همه نام های نئوبانک. نکته مهم که معمولاً در این بحث ها فراموش می شود جغرافی است. آنچه برای اروپایی ها جواب داده به کار آمریکایی ها نمی آید و آنچه برای چینی ها جواب داده به کار انگلیسی ها نمی آید. آفریقا راه حل های دیگری می خواهد و آسیا راه های دیگر. در سالهای گذشته کم ندیده ایم راه حل هایی را که بسیاری تلاش کردند آن را پیاده سازی کنند و هیچ کدام نتوانستند مسائل موجود را حل کنند. تغییر ظاهری بانکداری هرگز نمیتواند باطن مشکلدار بانکداری امروز را درست کند و متاسفانه بسیاری از آنها که میخواهند بانکداری را تغییر دهند به کل فناوری را نادیده میگیرند یا آن را ابزاری میبینند که صرفاً تغییرات روبنایی ایجاد میکند. متاسفانه بسیاری درگیر نامها شدند و برخی به خیال خود از این جنگ نامها خودشان را کنار کشیدند و به عمل پرداختند. به نئوبانک عنوانهای گوناگونی دادند. بانک آنلاین، بانک اینترنتی یا بانک فقط اینترنتی، بانک مجازی و بانک دیجیتال. در بریتانیا به نئوبانک ها بانک چالشگر یا بانک های استارتاپی نیز می گویند. این عنوانی است که بانک انگلیس، بانک مرکزی بریتانیا به این کسب و کارها داده است. در وبسایت بانک انگلیس فهرست نئوبانک های مجوزدار آمده و عنوانی که استفاده کردند بانک های استارتاپی است. به این استارتاپ ها بانک های چالشگر هم می گویند، چون تصور می کنند 4 بانک بزرگ بریتانیا را به چالش کشیدند. خلاصه این که نمی توانیم شترگاف پلنگ باشیم، یا بانک سنتی هستیم یا نئوبانک یا در میانه راه و در دوران گذار. نام‌های گوناگون بخشی از ماجرا را توضیح می‌دهند. چه بگوییم بانک چالشگر، چه بگوییم نئوبانک، داریم درباره یک مفهوم حرف می‌زنیم. برخی جاها مرزهایی بین این مفاهیم کشیده‌اند و مثلا برای بانک چالشگر تعریفی عجیب ارائه دادند یا برای بانکداری دیجیتال تعریفی دیگر و برای بانکداری مجازی تعریفی جدید. برخی پا را فراتر از این گذاشتند و درباره اینترنت بانک، بانکداری اینترنتی، بانکداری آنلاین و بانکداری موبایلی و موبایل بانک و مانند اینها هم نظریه پردازی کردند. اینها همه به همان دنیای سنتی بانکداری مربوط است که هر چیزی را مرزبندی می کرد. به عنوان نمونه در گذشته نچندان دور، بانک ها شعبه‌ای برای مدیریت کارت‌های بانکی خلق می کردند. شعبه‌ای که از نظر فیزیکی وجود نداشت، ولی از منظر بانک هر کسی که از خدمات کارتی استفاده می‌کرد، گویی مشتری آن شعبه مجازی کارتی بود. در گذشته‌های نچندان دور، کارت‌های بانکی توسط شعب موجود صادر نمی‌شد. شعبه درخواست می‌داد به شعبه‌ای که واقعاً وجود نداشت و آنجا کارت مشتری صادر می‌شد. بانک ها کارت بانکی را به چیزی درون منطق موجود بانک تبدیل کردند. در منطق فعلی بانک، شعبه مهمترین جایگاه را دارد و حتی ارزیابی های بانک ها نیز بر مبنای شعب انجام می شود. شعبه مهم است و منطق بانکداری با استفاده از ظواهر فناوری کوچکترین تکانی نمی خورد. اصلا چرا باید تکان بخورد؟ آنگونه که کریس اسکینر، در کتاب قطب نمای بانکداری دیجیتال توضیح می دهد، این منطق به آسانی تغییر نمی کند و مشتری بانک هم توانی برای تغییر آن ندارد. پس چه چیزی میتواند عامل تغییر باشد؟ ظهور فینتک، ظهور بانک‌های چالشگر، همان نئوبانک‌ها. دقت کنید که کریس اسکینر انگلیسی است و به جای نئوبانک میگوید بانک چالشگر. تهدید غول‌های فناوری مانند آمازون برای ورود به دنیای بانکداری، تغییر ساختار رگولاتوری و تمایل به نوآوری و تشویق بانکداری باز و در نهایت ضعف رهبری. فینتک ها و سهم بازار رو به رشدشان می تواند عاملی برای این باشد که بانک ها تحول دیجیتال را قبول کنند. تا زمانی که رگولاتوری و ساختارهای موجود در خدمت سیستم سنتی فعلی است، نمی توان انتظار کوچکترین تغییری را داشت. وقتی از نئوبانک حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟ بیایید فرض کنیم که بانک ها تغییر را قبول کردند، خواسته یا ناخواسته. حالا دقیقاً قرار است چه چیزی تغییر کند؟ آنچه قرار است تغییر کند، مدل کسب و کار است، نه حتی میزان نوآوری بانک ها و استفاده بیشتر از فناوری. تغییر نهایی تغییر مدل کسب و کار است. هر چقدر هم که بانک ها و کسب و کارهای موجود به سمت استفاده از فناوری و نوآوری بروند، ولی مدل‌های کسب و کاری تغییر نکند، عملاً هیچ تغییر و تحولی رخ نداده است. نئوبانک‌ها و حتی بانک‌های دیجیتال دوران گذار از نوآوری و فناوری استفاده می‌کنند تا مشتری را به کانون توجه ببرند. بانک‌ها در این مسیر از درآمدهای مشاع به سوی درآمدهای غیر مشاع حرکت می‌کنند. بانک‌ها در این راه تلاش می‌کنند هزینه‌ها را پیوسته کاهش دهند. این راهی است برای اینکه سه گروه سود کنند: کاربران و مشتریان، کسب و کارها و ارائه دهندگان خدمات مالی و رگولاتورها. قرار نیست کسی ضرر کند، در حقیقت همه با هم سود می کنند. وقتی از نئوبانک صحبت می کنیم، به نمونه هایی مانند فیدور، N26، مونزو، رولوت، کاکاو، PTM، مای، وی، چایم و سیمپل نگاه می کنیم. همیشه هم حواسمان هست که جغرافیا و محلی سازی خدمات جهانی را فراموش نکنیم. این را باید همیشه در نظر داشته باشیم که اروپا، چین و آمریکا با هم فرق دارند و برای برخی هزینه ها مهم است، برای عده‌ای سرعت، برای برخی تجربه کاربری و برای گروهی دیگر تنوع. علاوه بر این پیشران‌ها، مهمترین پیشرانی که معمولاً توجهی به آن نمی‌شود، ظهور نسل زد است. نسلی که تجربه کاربری مهمترین دلیل انتخاب‌هایش است. برای اینکه بتوانیم بانک را برای این نسل و کسانی که انگیزه‌های گوناگونی دارند دوباره اختراع کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به اصول اولیه بازگردیم. باید به اصول اولیه بازگردیم و بانک را به کوچکترین اجزای ممکن تجزیه کنیم. بانک را باید به سپرده، خدمات پرداخت و تسهیلات تجزیه کنیم و همه چیز را برای ساخت دوباره بانکداری از نو مهیا کنیم. هر بخشی از کسب و کار امروز بانکداری که همه چیز را در راستای اصول اولیه بانک جلو نبرد، هیچ جایی در طراحی ما ندارد. نکته مهمی که در این میان نباید فراموش کرد، در همتنیدگی صنایع مالی یعنی بانک، بورس و بیمه است. ما فینتک را برای درک بیشتر به 10 بخش تقسیم می‌کنیم، ولی همه اینها برای این است که چابکی در انجام اجزای سازنده بانکداری بیشتر شود. این دسته‌بندی‌ها هیچ کدام اصالتی ندارند و صرفاً برای ساده‌تر شدن درک دنیای پیچیده پیش روی ما ساخته شدند. همان گونه که پیش از این گفتم، نئوبانک با نداشتن تعریف نمی‌شود. مثلا نداشتن شعبه، بلکه داشتن‌ها مهم‌تر هستند و یکی از مهم‌ترین داشتن‌ها چابکی است. این چابکی را بگذاریم کنار این واقعیت که در سال 1390 مستند آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک مجازی توسط بانک مرکزی تصویب و منتشر شده و حتی آن زمان دو بانک مجازی آریان و آریا بر این اساس مجوز گرفتند و یکی از آنها پذیره نویسیش را هم انجام داد و ناگهان با اتفاقاتی که افتاد آن ماجراها فراموش شد. اکنون از آن روزها 10 سال گذشته و بسیاری حتی حاضر نیستند نامشان در کنار آن بانک‌های هرگز تشکیل نشده دیده شود. آن مستند بانک مرکزی و حتی نامش هم امروز گمراه کننده هستند. تعاریفی هم که آن مستند ارائه داده به هیچ کاری نمی آید. حتی قوانین فعلی بانکداری هم به کار امروز ما نمی آید. حتی تلاش برای تغییر همین قوانین هم 12 سال در مجلس به درازا می کشد. در کمال ناباوری، امروز در زمینه بانکداری 2 قانون داریم. قانون پولی و بانکی و قانون بانکی و پولی. هیچ کدام از آنها هم پاسخگوی نیاز امروز نیستند. بنابراین، چابکی چیزی نیست که به کلام آن را بیان کنیم. چابکی یعنی اینکه امروز رگولاتوری را هم از نو بسازیم. رگولاتورهای مالی امروز کشور مثل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس پاسخگوی مسائل امروز نیستند و ساختارهایشان به هیچ عنوان توان هدایت و رگولاتوری فناوری را ندارند. ساختار بانک مرکزی امروز بانک سنتی می‌خواهد و این ساختار به طور کلی در مقابل نئوبانک و هر تغییری از این جنس قرار دارد. اهمیتی هم ندارد که مدیران بانک مرکزی در کلام از فناوری بگویند و از اینکه باید نئوبانک داشته باشیم. در ابتدای این یادداشت هم نوشتم که فناوری از منظر بسیاری موجودیت جذابی است و صحبت کردن درباره آن نقش ابزاری را بازی می کند که اشکالات موجود را پنهان می کند. سیستم بانکداری امروز ایران هنوز در بانکداری و پرداخت الکترونیکی مانده و از اختلاف درآمد نرخ سود سپرده و تسهیلات اعطایی درآمد مشاع کسب درآمد می کند و تورم مهمترین عامل پیشبرنده این مدل است. در این مدل تورم باعث می شود هر کسی که دارایی بیشتری دارد سود کند و هر کسی که کار می کند ضرر. این بانک ها چه نیازی به تحول دیجیتال دارند؟ رگولاتورهایی هم که خود از این وضعیت منتفع هستند چرا باید بازی را برهم بزنند؟ درآمد غیر مشاع، مواردی مانند کارمزد، خدمات اعتبارات اسنادی، مشاوره، خدمات ضمانت‌نامه‌های بانکی، خدمات بانکداری دیجیتال و مانند آن چه اهمیتی دارند وقتی میتوان بر موج تورم سوار شد؟ مشتری برای بانک‌های سنتی اهمیتی ندارد و عامل پیشبرنده نیست، در حالی که برای نئوبانک همه چیز است. مشتری امروز دیجیتالی شده است. شاهد رشد شبکه‌های ارتباطی بوده، اتوماسیون را پذیرفته، عاشق ماشین‌ها و ربات‌هاست. همه چیز را به عنوان یک خدمت می‌خواهد. رمزارزها باعث شده مفهوم پول برایش تغییر کند. اینترنت ارزش را پذیرفته و خدمات پرداخت مستقیم را دوست دارد. اکنون این مشتری که تغییر کرده در کانون توجه نئوبانک قرار دارد. از سوی دیگر بانک‌ها شاهد استاندارد شدن هزینه‌ها و خدمات هستند. ادغام‌ها مهم شده، امنیت سایبری جدی شده، بانک‌های کوچک توسعه یافتند، فینتک‌ها توسعه یافتند. فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و شخصی‌سازی انبوه نیز گسترش یافته است. بانک دیده است که قدرت در شرکت‌هایی متمرکز شده که ارتباط با مشتری را کنترل می‌کنند. پلتفرم‌ها نیز برای دسترسی به خدمات به یک ابزار جدی تبدیل شدند. تحلیل استراتژیک به کمک کسب و کارها آمده و شرکت‌های فناوری بزرگ زیرساخت‌ها را تغییر دادند و سوپر اپ ها جدی شدند. بانکی که این تغییرات را دیده می داند که روش های گذشته دیگر پاسخگو نیستند. قانونگذار هم تلاش کرده در ظاهر هم که شده نوآور باشد و مواردی مانند حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات افراد برای قانونگذار مهم شده. بنابراین مشتری تغییر کرده، بانک هم می خواهد تغییر کند و رگولاتور هم ظاهراً از تغییر حمایت می کند. پس مشکل کجاست؟ در نئوبانک چه چیزی را جستجو می کنیم؟ همان گونه که کریس اسکینر در کتاب قطب نمای بانکداری دیجیتال می گوید، خدمات مالی فناوری محور با 7 روش بازی در این صنعت را تغییر می دهند. آنی بودن، تمام وقت و در هر مکان در دسترس بودن، در هم آمیزی، به صورت نامحسوس، بدون استکاک و یک پارچه شدن بانکداری، قابلیت شخصی سازی، قابلیت پیش بینانه، فراگیر بودن و دسترسی به غیر قابل دسترس ها. این تغییرات نیز 5 حوزه اصلی را متحول می کند. شمول مالی، سواد مالی، وجود قابلیت ارائه خدمات مالی برای افراد کم توان در انجام امور بانکی، سلامت مالی و بانکداری پایدار و مسئول. آنطور که اسکینر می گوید، بانک ها تغییر می کنند و محرک اصلی آنها نیز ترس از 3 عامل است. رگولاتورها، رقابت و سرمایه گذاران. در مورد مشتری چطور؟ در کمال ناباوری، مشتریان دلیلی برای تغییر بانک ها نیستند. ترکیب فناوری و بانک ترکیب آب و روغن است. ما همراه پول، امنیت و مسئولیت می خواهیم و در کنار فناوری، هیجان و تجربه. پول باید ایمن و مسئول باشد و فناوری منعطف و تطبیق پذیر. متاسفانه نوع نگاه بسیاری از بانک ها به تحول دیجیتال این است که به اتومبیل ها اسب ببندند. آنها تصور می کنند اسب ها سر جای خودشان هستند و اتومبیل همان نقشی را بازی می کند که کالسکه بازی می کند. در حالی که تحول دیجیتال در بانکداری، بازنگری در کلیه خدمات مالی با محوریت فناوری است و نیازمند بازآفرینی کامل مدل کسب و کاری و ساختار سازمانی بانک است. مدل کسب و کاری فعلی بانک برای توزیع فیزیکی طراحی شده، در حالی که امروز به سمت توزیع دیجیتال حرکت کرده ایم. پلتفرم در بانکداری، مارکت پلیس یا بانکداری باز، مسیر آینده بانکداری را تغییر داده و بانک‌های باهوش می‌دانند که دیر یا زود بازیگرانی دیگر هدایت بازی را به دست می‌گیرند. بانکداری سنتی دیگر گزینه‌ای برای انتخاب نیست و این انتخاب مشابه ایستادن در وسط جاده است. در صورت توقف طولانی مدت از روی شما رد می‌شوند. این موضوع به همین شدت در بانکداری نیز صادق است. اگر متحول نشوید از بین خواهید رفت. چرا که بانک ها خوشبختانه احمق نیستند و این را به خوبی می دانند و به همین دلیل در سالهای گذشته تغییرات زیادی کردند. ولی نکته اینجاست که در انتخاب مسیر اشتباه می کنند و مشاوران بد نیز آنها را به راه های اشتباه می برند. آنگونه که اسکینر می گوید، 5 حوزه روشن وجود دارد که بانک ها را مجبور به تحول می کند. ظهور فینتک، نئوبانک‌ها یا بانک‌های چالشگر، تهدید شرکت‌های بزرگ فناوری، رگولاتوری برای پیشبرد فناورانه و رقابت باز و عدم آمادگی تیم رهبری داخلی برای تحول. در همین کتاب مهم نوشته شده که نئوبانک چیزی شبیه به یک بانک است، اما بانک نیست. موجودیتی نزدیک به بانک عملیات را به طور سنتی در ارتباط با بانک ها انجام می دهد، اما بانک نیست و شباهتی هم به آن ندارد. در چنین چارچوبی آمازون یک نئوبانک خواهد بود و نئوبانک ایده جدیدی نیست. معنای واقعی بانکداری باز. در مورد بانکداری نامرئی، بانکداری تعبیه شده، بانکداری زمینه‌ای، بانکداری بدون استکاک و امثال اینها بیشتر و بیشتر نوشته می شود، اما بسیاری آن را اشتباه متوجه شدند. منظور آنها در واقع پرداخت‌های نامرئی، پرداخت‌های تعبیه شده، پرداخت‌های زمینه‌ای و پرداخت‌های بدون استکاک است. آنها باید بفهمند که بانکداری با خدمات پرداخت متفاوت است. به طور مشابه، بسیاری دیگر، یک سری از خدمات جزئی را معادل بانکداری می دانند، در حالی که مفهوم بانکداری بسیار پیچیده تر و مفصل تر از آن و فراتر از صرف خدمات پرداخت یا حساب سپرده است. مدیریت دارایی و بودجه، بازارسازی و کارگزاری، بانکداری سرمایه گذاری و مدیریت ثروت، تجارت، سرمایه گذاری، پسنداز، اعطای اعتبار، ارائه وام مسکن، بیمه، ضمانت و همچنین خدمات پرداخت و بانکداری خرد همه ذیل این مفهوم مطرح می شوند. این موضوع مرسوم است که بسیاری از تحلیلگران با تجمیع بخش‌های مختلف بانکداری باز را یک فضا در نظر می گیرند و آن را متحول و تفکیک شده می نامند. من با آن مخالفم. در حقیقت من فقط با یک چیز موافقم و آن این است که دنیای دیجیتال که ترکیبی از پلتفرم‌های موبایل، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، بازارها، کدهای پلاگن پلی و موارد دیگر است، هزاران شرکت تخصصی را قادر ساخته که استکاک را در فرایندهای بانکی از بین ببرند. بهترین نمونه برای این موضوع شرکتی مانند استرایپ است که 7 خط کد را در سال 2011 توسعه داد که ارزش آن در سپتامبر 2018 به بیش از 20 میلیارد دلار رسید. استرایپ به این دلیل ارزشمند است که روی حوزه کلیدی درگاه آنلاین مرچنت متمرکز شده و آنقدر آن را ساده طراحی کرده که استفاده از آن در اپلیکیشن‌های دیگر به هیچ فعالیت فکری نیاز ندارد. به همین دلیل است که Airbnb، لیفت، گراب، کورا، اسکوئر، کیک‌استارتر و مواردی از این دست همگی از استرایپ برای پردازش پرداخت درون اپلیکیشن خود استفاده می کنند. با این حال مواردی که اشاره شد فقط در خصوص خدمات پرداخت است و این در حالی است که اغلب اوقات افراد خدمات پرداخت بدون استکاک را با بانکداری بدون استکاک اشتباه می گیرند. بانکداری بدون استکاک از هزاران فرایند تشکیل شده که درگاه آنلاین مرچنت فقط یکی از آنهاست. آنچه نظر مرا به خود جلب می کند این است که هزاران استارتاپی که غالباً توسط بانکداران سابق توسعه یافته اند شامل فرایندهایی هستند که اتوماسیون تمام فرایندهای دیگر را هدف قرار می دهند. در مقابل زمانی که به استارتاپ‌های فینتک امروزی نگاه می کنم که برخی از آنها کاملاً بالغ هستند، هزاران استارتاپ را می‌بینم که یک کار را در کل دامنه خدمات مالی به صورت درخشان و عالی انجام می‌دهند. فلیپ کلیس، همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت تبادل ارز خارجی کنتاکس، اظهار داشت کلیه خدمات سرمایه‌گذاری، معامله و کارگزاری، مدیریت ثروت، وام‌ها، اعتبار و وام مسکن، تأمین مالی جمعی، بیمه، رمزارزها، پرداخت، رمیتنس و غیره از طریق API و توسط طرفین سالس از جمله بانک‌های سنتی، مؤسسات مالی و شرکت‌های فینتک ارائه می‌شود. منبع: کتاب قطب‌نمای بانکداری دیجیتال.